بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف.
خدا شنید قول اون زن التی تجادلک که با پیغمبر مجادله می کرد فی زوجها و تشتکی الالله و الله یسمع تحاورکما. خدا فرمود ما گفتگوی شما رو می شنیدیم می شنویم. در این سوره مکرر مضمون علم الهی تکرار شده، این نکته رو توجه داشته باشید، بعدن اشاره می کنیم. اینجا خدا می‌فرماید ان الله سمیع بصیر، در آیه سوم می‌فرماید والله بما تعملون خبیر، در آیه عرض کنم خدمت شما ششم می‌فرماید والله علی کل شیء شهید، دوباره در آیه هفتم این نکته که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات ما یکون من نجوا ثلاثه ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، و همینطور مکرر در این آیه به مسئله علم الهی و اینکه خدا میداند شما چه میکنید، میبیند شما چه میکنید، میشنود شما چه میگویید، دائم اشاره شده که حالا بعد اشاره میکنیم چرا. خب در آیه دوم خدا میفرماید الذین یظاهرون من نساء منکم من نسائهم، اون مردانی که منکم از بین شما ظهار میکنند با زنان خودشون، که داستانشو دیروز عرض کردم، یعنی زن خودشون رو تشبیه میکنند به مادر خودشون، که البته عرض کردم بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه توسعه دادن، گفتن این اختصاص به تشبیه به مادر نداره، به هر زنی که بر این مرد ازدواج با او حرام باشه ولو محرمش نباشه همین حکم رو داره. خدا می‌فرماید ما هن امهاتهم، مادران این زنانشون با این گفته که اینها میگوین که مثلا زهر و که زهر امی یا انت منی به منزلت زهر امی، این تعابیری که به کار میبرن اینها هیچ کدام باعث نمیشه که زنان اینها تبدیل بشن به مادرانشون. ما هن امهاتهم یعنی حکم مادر رو پیدا نمی کنن، این طور نیست که حرام باشه ازدواجشون. بعد یک قاعده ای رو بیان می کنه خداوند تبارک و تعالی که این قسمت از این آیه، هرچند اصل داستان زهار عرض کردم امروز منسوخ شده و اصلا مستاقی دیگه در خارج نداره، این یه مسئله ایست مربوط به 1400 سال قبل که سنتی بوده که در عرب جاهلی وجود داشته. اما این جمله ای که خداوند تبارک و تعالی در این آیه دوم از این سوره بیان میکنه، که من اینجا داخل به اصطلاح پرانتز این رو بگم، ترقیم آیات یعنی شماره گذاری آیات، ما بر اساس همون چی که تو قرآن آمده شماره ها رو میگیم، یعنی ما میگیم آیه دوم بدون محاسبه بسم الله، که البته من مفصل در تفسیر سوره ابراهیم اگر اشتباه نکنم گفتم که جمعی از شیعه و جمعی از اهل سنت قائلن بسم الله جزء سوره هاست، بسیاری از اهل سنت معتقدن بسم الله جزء سوره ها نیست. این شماره گذاری بر اساس این است که بسم الله جزء سوره نباشه، و بنابراین من که میگم آیه اول، آیه دوم، آیه چهارم، آیه پنجم، یعنی همین شماره گذاری که تو قرآن های متعارف هست که بسم الله جزءش شمرده نمیشه، اینو توجه داشته باش. در آیه دوم سوره مجادله خدا یه قاعده ای بیان میکنه، میفرماید ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادران اونها کسی نیست مگر اون زنانی که اینها رو به دنیا آورده. خب این مسئله در زمان نزول این آیه خب یه مطلبی بوده که بله مادرشون همونیه که اینها رو به دنیا آورده، یعنی همون مادر به اصطلاح طبیعی متعارف. امروز البته ما با مسائلی مواجهیم که این آیه بسیار اونجا محل بحثه و اون مسئله رحم‌های اجاره‌ایه، یعنی در واقع نطفه یک بچه‌ای که منعقد شده، یعنی یه مادری داره از تخمک اون مادر و از اسپرم پدر گرفتن، لقاح انجام شده، نطفه منعقد شده، اما رحم اون مادر توانایی نگهداری این نطفه رو نداره. این نطفه رو میذارن تو رحم یک زن دیگری، اصطلاحاً به این میگن رحم اجاره‌ای. خب یه بحث جواز این کاره که آیا چنین کاری جایزه یا نه، اختلاف بین علما. بعضی معتقدن جایز نیست این عمل مگر اینکه اون زن دوم که رحمش اجاره میشه محرم اون مرد باشه، یعنی زنش باشه، مقصود زنش باشه. بعضیا میگن جایزه که بنده جز این گروه دومه. حالا که جایز باشه، حالا مطلقا رو مبنای ما یا رو مبنای بعضیای دیگه در صورتی که بینشون ازدواجی صورت بگیره، حالا این نطفه در رحم این زن رشد میکنه و در نهایت توسط این زن این بچه به دنیا میاد، یعنی زایمان توسط این زن صورت میگیره. حالا سوال اینه که مادر این بچه کیه؟ اون زنی که این نطفهش از او شکل گرفته یه زن دیگری است، یا این زنی که به تعبیر قرآن ولد نهم اینو به دنیا آورده؟ بسیاری به این آیه تمسک کردن، گفتن قرآن فرمود ان امهاتهم الا اللائی ولد نهم، مادر اینها کسی نیست مگر اون کسی که اینا رو به دنیا آورده. خب اگه اینطوری باشه پس اون زنی که رحمش اجاره شده میشه مادر این بچهه، طبق این برداشت. حالا من نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، بحث فقهی اینجا نه فرصتش رو ما داریم نه مقدماتش حاصله، فقط اشاره میکنم این امهاتی که ولد نهم در قرآن اشاره داره ناظر به زمان نزول قرآنه. در اون زمان اون مادری که بچه رو به دنیا می آورد همون زنی بود که در شکلگیری نطفه هم تخمکش نقش داشت، همین مادران عادی. خب مادران عادی هم لقاح به اصطلاح این که نطفه شکل بگیره در رحم اونا اتفاق می افته، همین که این در اونجا رشد میکنه، به دیواره رحم میچسبه، رشد میکنه و بزرگ میشه و بعد متولد میشه. بنابراین اونی که آیه فرموده همین مادران متعارفند که هم نطفه در شکلگیری نطفه نقش دارن، یعنی از تخمک اونها این نطفه شکل میگیره، هم بچه رو به دنیا میارن. اما این روزگار ما که این با این داستان رحم اجاره‌ای این دوتا از هم جدا میشن، زنی که در شکلگیری نطفه نقش داره یک کسه، زنی که بچه رو به دنیا میاره یک کس دیگری است، کدام یکی اینا مادرشن؟ به لحاظ ژنتیک این بچه هیچ ارتباط ژنتیک با این زنی که او رو به دنیا میاره نداره. رحم اون زن مثل یه ظرفی میمونه که این توی اون رشد کرده، اما در ساختار ژنتیک این بچه هیچ نقشی نداره. در حالی که اون مادری که تخمک از اوست و لقاح قبل از اینکه این در رحم این زن قرار بگیره لقاح صورت گرفته، با اون تخمک صورت گرفته، اون کاملا در ساختار ژنتیک این بچه نقش داره، یعنی همون نقشی رو که مادران متعارف دارن. حالا این مادری که در رحم او این بچه رشد کرده، اگر گفتیم که این مادرشه، ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، که هیچ، خب مادرشه دیگه، مادرش همینه که به دنیا آوردتش. اگر گفتیم نیست، اون زنی که نطفهش در واقع نطفه این بچه با تخمک او شکل گرفته، او مادرشه، اون وقت این زن چه حکمی داره؟ این زنی که در رحم او این بچه رشد کرده. بعضی گفتن این به منزله مادر رضایی میشه، چون اگه بچه‌ای به دنیا بیاد، خب به دنیا آمد، اصلا مادرش او رو متولد کرد، به دنیا آورد، زایید، یه مدتی هم حتی به شیر داد، بعد فرض کنید شیر مادر یا قابل استفاده نبود به خاطر بعضی بیماری ها، یا خشک شد، یک زن دیگری که او هم به اصطلاح بچه‌ای به دنیا آورده بود و شیر داشت، آمد این رو شیر داد. خب اگر این شیر بده به این بچه با شرایطی که در کتاب و رضا، کتاب شیر دادن، رضا یعنی شیر دادن، در اون کتاب توضیح داده میشه، وقتی این بچه رشد میکنه با این شیری که از طریق این زن میخوره، این زن به منزله مادرش میشه، میشه مادر رضایی. و بعد اون مردی که به اصطلاح صاحب این لبن محسوب میشه، اونم میشه پدر رضایی. و اون خواهر و برادرایی که از همین مادر هستن، اونا میشن خواهر و برادرای رضایی. همه اینا بعد به تعبیر اون روایت، لحمت الرضا کلحمت النسب، که این تار و پود، لحمه این پود نسا مثل لحمه نسب میمونه، اینا به هم مرتبط میشه. خب گفتن بعضی از فقها که این زنی که در رحم او این بچه نطفهش رشد میکنه و متولد میشه، خب این کمتر از مادر رضایی که نیست، اون یه چند بار شیر داده میشه مادر اینو، محرم اینو، همه احکام محرمیتو داره. خب اینم به طریق اولا اینو داره، که این قول دوم که مادر طبیعی همون کسی باشه که نطفه رو در واقع در شکل گیریش دخالت داشته و این زن به منزله مادر رضایی باشه، بیشتر در بین فقها ها طرفدار داره و ظاهرن قول دقیق ترم همین باشه. حالا این پرانتز بسته. خداوند در اینجا در مقام تخطئه این تفکری که در جاهلیت وجود داره این مطلب رو بیان میکنه، میفرماد ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادرانشون فقط همونا هستن که اینا رو به دنیا آوردن. زن آدم با گفتن این جمله که تو پشتت مثل پشت مادر من میمونه یا تو مثل مادر من هستی، باعث نمیشه که او تبدیل بشه به مادرش. خب حالا این کس که اینو میگه، خدا میفرماد و انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، اینا سخن منکر و سخن زور یعنی باطل دارن میگن. زور در عربی به معنای باطله، نه این معنای فارسی که میگیم طلب زورش زیاده، به این کاری نداره، این معنا به اون ربطی نداره. خداوند میفرماد این حرفی که شما میزنید منکر، منکر یعنی چیزی که مورد انکار، مورد پذیرش نیست و زورا باطله، حرامه یا نه؟ بعضی ها گفتن از کلمه منکر و زور حرمت استفاده نمیشه. این بحثشو حالا اون رفقایی که میخوان ببینن، یه بحثی ما داریم در مورد حرمت به اصطلاح غنا، چون در آیه غنا هم کلمه زور آمده، این بحث اونجا مفصل مطرح شده. حالا زهار تو کتابای فقهی متأخر دیگه کمتر بهش توجه شده، فقط اشاره شده. کتابای فقهی متقدم، عرض کردم من دیروزم که نقل کردم، از مقنعه شیخ مفید نقل کردم، یعنی قدیمی ترین کتاب تفصیلی فقهی که به ما رسیده، و الا کتابای متأخر مثلا تحریر الوسیله امام و اینا به زهار نمی پردازن، چون اصلا منسوخ شده، اینا بهش نمی پردازن. البته در بحث کفارات، موقعی که کفاره رو دارن بحث میکنن، یکی از جاهایی که به زهار اشاره میشه اونجاست، چون تو بحث کفاره میاد. امام هم تو تحریر تو بحث کفارات به بحث زهار اشاره کردن، ولی خود بحث زهار رو نمیگن. علی حال این یه بحثی است که در بحث غنا مفصل بحث شده که کلمه زور به معنای باطل دلالت بر حرمت میکنه، یعنی هر چیزی که باطله معناش اینه که حرامه، یا نه مکروه رو هم زور دربر میگیره. منکر هم همینطور، منکر اختصاص داره به حرام یا نه شامل مکروه هم میشود. ادامه آیه که میفرماید و ان الله لعفو غفور، خداوند عفو کننده و بخشنده است، غفران دهنده است. مرحوم علامه میفرمان این آیه، این قسمت از آیه نشون میده که این گفتن این جمله، یعنی مرد به زنش بگه زهر و که زهر امی، این گفتن این جمله حرامه، چون خدا بعدش میگه خدا بخشنده است، یعنی حالا که این کار کردی میبخشدت، البته اگه توبه کنه دیگه. حالا بخشش شرایط داره، ما در آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا مفصل اینو توضیح دادیم. خدا میفرماد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، قبلش داره قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، به پیغمبر خداوند میفرماید به اینا بگو ای بندگان من که اسراف کردید نسبت به خودتون، ناامید از رحمت خدا نباشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اونجا ما توضیح دادیم ان الله یغفر الذنوب جمیعا نه یعنی بدون هیچ شرط، یا همینجوری هر گناهی خواستی بکن خدا همه رو میبخشه. اگه این باشه که کل کار انبیا و انزال کتب و ارسال رسول باطل میشه، خدا بگه شما هر کاری خواستید، اینا گناهه، اینا گناه نیست، بعد هر گناهی رو خواستید انجام بدید من همه رو میبخشم، خب بعد برای چی اومدن انبیا اینقدر برای ما بیان کنن این حرامه این حلاله، وقتی قراره هر حرامی هم ما انجام بدیم ببخشن، دیگه چی اومدن چی بگن؟ خب همه رو انجام بدیم خدا آخرش میبخشه دیگه. به قول اون کشیشی که در 2006 میلادی در روم به من میگفت که این جهنم و بهشت که خدا گفته این برای ترسوندن مردمه، و الا خدا جهنم نداره همش بهشته. خب اگه این باشه، یعنی میخواست بگه کشیش بود، کشیش مسیحی، میخواست بگه مثلا خدا یه جوری سر مردم کلا گذاشته و الا که جهنمی در کار نیست، خدا همه رو میبره بهشت، میگفت خدا رحمتش گسترده تر از اینه که کسی رو ببره جهنم. اینا تفکرات غلطیه، اینا همون تفکراتیست که منجر به اصطلاح به اباحیگری میشه، منجر به این میشه که بگن آقا هر کاری دلت خواست بکن خدا میبخشه. اینجوری نیست آقا. ان الله لعفو غفور، اما به شرطها و شروطها. همینجوری هم نیست. دیروز اشاره کردم مثلا شما اگر بعضی گناه ها را انجام بدید که حق الله باشه، فقط حق مردم نباشه و خدا براش مجازات خاصی تعیین نکرده باشه، صرف این که شما توبه کنی یعنی استغفار کنی و پشیمان بشی کافیه. اما اگه حق مردم خوردی، حق مردم ضایع کردی، باید استغفر الله جبران نمیشه ها. توجه داشته باشید ها. پول مردم خوردی نمیشه بگی استغفر الله تموم شد حلال شد. نه آقا جون، پول مردم خوردی باید او رو راضی کنی، اون صاحب حق رو باید راضی کنی تا خدا ببخشدت. حالا دیگه اونایی که کارای اجتماعی میکنن خیلی مسئولیتشون سنگین میشه، یه با نیش قلم یه چیزی رو این ور اون ور میکنن، یه دفعه حق هزاران نفر رو ضایع میکنن. روز قیامت اون وقت میفهمن که چه بلایی سر خودشون آوردن. الان فکر میکنن خبری نیست، خب ما یه کاری کردیم، کی بود، کی دید، کی شنید. نه آقا، خدا فرمود ان الله سمیع بصیر. تو این آیات هی دائم اینو تکرار میکنه که خدا میشنوه، میبینه. علا کل شیء شهید، خدا بر همه چیز شاهده، همه چیز رو میبینه میشنوه. بعد خدا میفرماد آیه ششم، یوم یبعثهم الله جمیعا، همه رو برمیانگیزه، فینبئهم بما عملوا، خبر میده بهشون چه کردی. احصاه الله، خدا احصا کرده، یعنی تمام الان توی حساب خدا ثبت شده، کجا، کی، چی گفتی، چی کردی، چه جوری نگاه کردی، چه جوری حرف زدی. و نسوه، یعنی اینا خودشون فراموش کردن، اما خدا همه رو ثبت کرده ها. این که بعضیا فکر میکنن یه کاری کردیم خدا ندید، نفهمید، مثل همون بچه هست که من بارها قصهشو گفتم که بالا بزرگ شده، 87 سالشه، 82 سالشه، میگه ما 4-5 سالمون بود وقتی که روزه میگرفتیم، ماه رمضون، همین ماه رمضونا میرفتیم یه جای تاریک، میرفتیم یه جای تاریک، میگفتیم خب اینجا که دیگه خدا نمیبینه، بعد یه چیزی میخوردیم. حالا بعضی از ماها همین کار این بچه ها رو میکنیم، سر خودمونو کردیم تو برف، میگیم کسی نمیفهمه که من چی دارم امضا میکنم، کسی چه میدونه من چی کار دارم میکنم. کسی اگه به فرض کسی نفهمید، سیستم های نظارتی نتونستن تشخیص بدن، خدا هست، خدا همه چیز رو در جریانش هست. و اگر ببخشه به شرطها و شروطها. اینجوری نیستا، همینطوری نمیبخشا. میگه آقا ما خیلی نذر امام حسین دادیم، آج دستت درد نکنه، چقدر روزه گرفتیم، آج بارکلا. اما شما فکر کنی با نذر امام حسین و روزه گرفتن حق الناسی رو که از بین بردی جبران میشه؟ نه عزیزم. شما اگر 1000 تومن از کسی، 100 تومن از کسی ضایع کردی و او راضی نشده، نرفتی بهش بدی و اونم راضی نشده، یا مثلا حالا یه وقتی هستش ما یه کسی رو ضایع میکنیم، حقشو دیگه نمیتونیم پیدا کنیم، اصطلاحا میگن رد مظالم، به اندازه‌ای که باید به او بدیم به عنوان صدقه از طرف او میدیم، شرع گفته این کافیه. اما اگه میدونیم کیه، من الان میدونم که به فلان آقا 100 تومن 1000 تومن بدهکارم یا خسارت زدم، من این 100 تومن 1000 تومن رو ندم، حالا برم هی روزه امام حسین بگیرم، برم نمیدونم مکه، برم عتبات، اینا جبران میکنه؟ نه آقا جان، جبران نمیکنه، اون حساب خودشو داره، اینم حساب خودش، با همه اینا شما گرفتار اونی، باید اون دنیا باسه اون جواب پس بدی. و اون دنیا حسابش با این دنیا فرق داره ها. فی یومن کان مقدارهو خمسین الف سنه مما تعدون، یه روز آخرتی 50,000 سال شماست. 50,000 سال. اونجا یه ساعت معطل بشی چقدر اینجا میشه؟ 2000 خورده‌ای سال میشه. حالا شما این میگه آقا میریم اونجا یکم معطل میشه، آله یه 2-3 ساعت معطل میشی، 5-6 هزار سال معطل میشی. اینجوری نیست که یه دقیقه یه ثانیه اینجا باشه ها. حالا خدا میفرماد کسی که این جمله زهار رو بگوید منکرن، کار انکار شده است، رد شده است، زورن باطلی است. اما ان الله لعفو غفور، من یک کلمه بگم آخرین کلمه امروز، در داستانی که جناب بله قمی رضوان الله علیه در کتاب تفسیر خودش نقل میکنه اینطور آمده که وقتی اون زن رفت شوهرش رو آورد، حضرت به او فرمودن این آیه نازل شده، دست زن تو بگیر و برو، خدا تو رو بخشیده، لعفوون غفور. اما در ادامه داره والذین یظاهرون من نسائهم، کسانی که زهار میکنن اینا اینطوری بخشیده نمیشن، باید کفاره بدن. ولی تو اون روایت میگه این مرد کفاره نداره. علامه میگه این با بعضی از آیات سازگاره که میگه عفوون غفور، اما با این که در ادامش گفته والذین یظاهرون من نسائهم سازگار نیست، چون بعدش میگه هر کی زهار کرد باید کفاره بده. خب اینجا نگفت حضرت کفاره بده، پس این قصه روایت رو یه مقداری درش تردیدیشون میکنه. من اینو به علامه جواب بدم، رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی استاد بزرگوار تفسیر، که عزیز دل یک حکم قبل از این که بیان بشه اثری نداره، این زهار قبل از این که بیان بشه کفاره نداره، چون اصلا هنوز تکلیفی نسبت بهش نیست. تدریجی بودن احکام معناش همینه که مادامی که حکم بیان نشده هنوز تکلیف نیست، ولو این حکم در واقع وجود داشته، ولی مادامی که بیان نشده این حکم تکلیفی نداره. بنابراین این آدم در قبال کفاره مسئولیتی نداره، بلکه عمل این آدم هم عمل حرام نبوده، و اگر حضرت فرمودن بخشیده شده از باب این که خب بالاخره منکرن من القوله و زورا و حرف باطلی بوده، ولی مادامی که بیان نشده نسبت به این تکلیفی نیست. الان هم ما تو قانون اینو میگیم، فرض کنید الان یه کسی یه کاری انجام میده که در حال حاضر طبق قانون هیچ ممنوعیتی نداره، فردا یه قانونی وضع میکنن که این کاری که دیروز انجام شده میشه کار غیر قانونی، آیا کسی حق داره این آقا رو مؤاخذه کنه؟ اصطلاحاً توی اصطلاح حقوقی میگیم عطف به ما سبق نمیشود، یعنی اون قبلی که قبل از جعل قانون، قبل از اینکه قانون وضع بشه یه کاری انجام داده که غیر قانونی بود، اگر قانون بود الان اون مؤاخذه نمیشه. دنبالش برای فردا. خدایا خداوندا تو در این ماه مبارک به بندگان خودت نظر خاص داری، همیشه ما مهمان خداییم، اما فرمود رمضان مهمانی خداست، یعنی مهمانی خاصه. خدایا ما مهمان توییم در این ماه، اینجا هم حرم امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. خدایا تو را به این امام رؤوف قسم میدیم در این ماه رحمت خاص خودت ما را از رحمتهای خاص خودت بهرمند بفرما. خدایا همه ما را با معارف نورانی قرآن و اطرت بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا قلب و دل ما با معارف قرآن و اطرت منور بگردان. چشم ما به جمال نورانی امام زمان عجل الله فرجه الشریف منور بفرما، قلب و دل اون حضرت در این ایام، در این ماه مبارک، خدایا از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علما، مراجع، رهبر عزیز، مؤید و منصور بدار. خدایا گذشتگان ما، اونهایی که بر ما حق دارن، در هدایت ما، در راهنمایی ما نقش داشتن، خدایا همه رو ببخش و بیامرز و با اولیاء خودت، با انبیاء خودت محشور بگردان. خدایا مرزای ما که گرفتارن در بیمارستانها، در منازل، خدایا خداوندا خودت همه رو شفای عاجل کرامت بفرما. اونهایی که گرفتارن، گرفتاران مؤمنی که گرفتاریشون سخته، بعضیا گرفتار زندانن، بعضیا فرارین، خدایا خداوندا خودت همشون رو از این گرفتاری ها به بهترین وجه نجات بده. ای خدا، آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.